بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت بر امام جواد صلوات الله و سلام علیه فرمودن ملاقات الاخوان نشره، ملاقات الاخوان نشره و تلقیح للعقل و امکان نظرا قلیلا. ملاقات برادران دوستان این نشره است، دل را باز میکنه، یه حالت فرح و نشاطی به انسان میده. نشره از انتشار دیگه. و تلقیح للعقل، بارور میکنه عقل را. الان عقل را شما معنی بخواد تحصیل تجربه میشه، تحصیل علم میشه. خیلی وقتا یه بزنگاهایی را مطرح میکنن، یه مطالبی مطرح میکنن، خودش ریشه میشه. خیلی از چیزهای دیگر را درهای بسته را انسان باز میکنه. همون دایی همون حرفا انسان یه چیزهای برداشت میکنه، میفهمه که حل میکنه خیلی از مطالب را. این همش تلقیح عقل دیگه. بلو تجربه را میگیره، عقل معنی عام باشه، همه را میگیره. هر چند نظر قلیل هم باشه، یه ذره هم با اونا بنشینی، این حالت رو داره. به همون نسبت برای انسان گشایش میاره و موجب خوشحالی و نشاط و بله باز شدن دل و اینها میشه. این در مسند امام جواد که تازگی روایات امام جواد رو جمع کردن با هم دیگه، اینا را در اونجا در صفحه 242 آمده این روایت. مصدرش رو باید نگاه کنیم از کجاست. به هر حال ما بحثمون در جلسه قبل اینجا منتهی شد که میخواستیم ببینیم آیا به بیان مثل اولویتی که درست کردیم میشه تصحیح کرد معاملات شخصیت حقوقی را. گفتیم که اون ارتکاز عام اگه ثابت نشد، احتمال دادیم ارتکاز خاص باشه. از اون طرف شارع داره میگه حلال لاهل بی. خب اگر احتمال دادیم ارتکاز خاص باشه، پس ما باید از خارج احراز کنیم شروط صحت بیع را در اینجا موجوده. یکی از اون شروط مالکی تصرفه، من باید احراز کنم مالکی تصرف را، ولو اندل عرف این مجاز به این تصرفاته. خب مالکیت تصرف شخصیت اعتباری را چجوری درست کنیم؟ گفتیم اگه بنا باشه خود این طرف معاملات باشه یا خود این وکالت بده، خواهی این اول کلام بود، این احراز نشده بود که چنین مالکیتی داره، چنین نفوذ تصرفی داره. آمدیم خواستیم وکالت را از طرف خودمون افرادی که دارن پول میدن درست کنیم، یعنی خود اونها به یکی وکالت میدن که از طرف اونها خرید فروش کنه با اموالشون چیزی را برای شرکت. اون وقت شرکت باز نمیتونه که خودش امضا کنه یا مالک بشه مستقیم اینا. خواستیم بگیم خود اون افراد کافیه، چون منقطع نیستن از خود این شرکته و ارتباط کامل دارن، خود اونها باز اجازه بدن میشه گفت که این ملک خود شرکت شده. به این مقدار خب این به چه بیانی بگیم ملک شرکت شده؟ این که اول کلامه. گفتیم یه اولویتی خواستیم درست کنیم که اگه بنا باشه مثل کعبه، مثل مدارس، مثل همه موقوفات، همه اینها بتونن در اونجا متملک بشن، یعنی بشه متولی که فرض کنید به عنوان یک متولی حسبی که حاکم شرعی نیست، دیگرانی متولی خاص نداره، حاکم شرع هم در کار نیست، عدول مؤمنین حتی اگه نباشه فساق مؤمنین در اونجا میان به عهده میگیرن به عنوان، چون امر حسبیه کفاییه و امر کفایی این شکلیه که متولی خاصی نداره، الان فرض اینه در اون شرایط متولی خاص نداره، شارع هم راضی به اهمال این نیست و رها کردن این نیست، اینو ما به دست آوردیم هم از عقل هم از ادله شرعیه، شارع راضی به اهمالش نیست، در چنین موردی بگیم حتی شده بر عهده فساق مؤمنین، اینو به عهده بگیرن واجب برشون و این نگذارن رها بشه، مثل بچه‌ای که الان تو کوچه افتاده انداختنش به رفتن و این باید حفظش کرد. و اولش بر عهده مثلا فقیه، نشد عدول مؤمنین، نشد فساق مؤمنین. در اینجا هم این معاملاتی که باید برای اموال کعبه یا چیزی که دارن هدیه میارن یا هر چیزی الان، این قبول خود اینها به عنوان قبول هدیه یا فرض کنید فروش اینها در موقع ضروری و تبدیل اینها به چیز دیگه، همه اینها مسلماً الان اگه گفتیم متکفل خاصی نداره، در همچی شرایطی قرار گرفتیم که امام معصوم نیست، فقیه نیست، عدول نیست، خب از اون طرف شارع راضی به اهمالش هم نیست، این شرایط رهاش کنیم، خب باید فساق رو این معاهده بگیرن و این معامله رو میخواد انجام بده، این هدیه رو میخواد قبول کنه بره کعبه هرچی. خب در اینجا میگیم اگر بنا باشه شارع قبول کرده معامله اینجوری را، این شخص را که ارتباطی هم نداشت به خود کعبه، هیچ ارتباطی نداشت، اگر تصحیح کرده این معامله را، یعنی چه؟ یعنی قبول کرده تملک کعبه را نسبت به این مورد، چون معامله که قابل تفکیک نیست، میشه که این بر صحیح از اون بر صحیح نیست، معامله یا صحیح یا صحیح نیست، یه معامله واحده. اگه قبول این هدیه برای کعبه یا فرض کنید فروش این و تبدیل این چیز دیگه، اگه بنا باشه در این شرایط شارع تملک کعبه را پذیرفته و مسلم میدونیم پذیرفته، ادله فرض کنید ولو دلیل خاصی قائم نشده که این میتونه مالک بشه، اینطور که نگفته، یا کعبه میتونه مالک بشه، اینطور که نگفته، ما از همین معاملاتی که در صورت می جلو همه اینا میرون تصحیح کردن این مقدار رد نکردن. خب اگه بنا باشه قبول کرده شارع تملک کعبه را در این شرایط خاص، تملکشو با اینکه هیچ ارتباطی بین این جور متولی با خود کعبه یا اموال کعبه نبوده، به طور اولا میخواییم بگیم که میپذیره تملک این شخصیت اعتباری را که ارتباط کاملی و قویی، نمیگیم تام و تمام اون معنا که ملک تلق داره، نه، ارتباط قویی به شدت قویی بین خود این سرمایه گذاران و بین خود این شخصیت وجود داره، چون هرچی ثمره است میخواد به خودشون برگرده در نهایت کار، بیه نحوی از انها به خودشون برمیگرده. نمیخواییم بگیم الان مالک اموال شرکت میشن، نه، این قبول کردیم این اموال مال خود شرکت هست، ضررها متوجه خود شرکت هست، ثمرات فرض کنید اگر هم سودی گیر بیاد در اموال خود شرکت، مال خود شرکته، اما با توجه که این کار اصلا کردیم، این شخصیت درست کردیم برای اینکه اموال ما زیاد بشه، اموال خود این افراد زیاد بشه و اگه بنا باشه سودی تقسیم میشه به همینا برسه، و اگر بناست کلا ضرر کنه به هیچ بیمه متکفل نشه و فرض کنید که گفتیم سود ده هم نشود این شرکت، یه در شرایط ضرر افتاد، اینها میبینن ادامش اصلا ممکن نیست، تقسیمش میکنن بین همین افراد. پس یه همچین ارتباط، اگر شارع در اونجا تملک کعبه را یا مدرسه را یا اینا را پذیرفته که فرض پذیرفته با وجود و این نتیجتا این معامله را تصحیح کرده با اینکه هیچ ارتباطی نیست بین اینها، بین متولی و اون، پس در ما نحنفی هم به طور لا پذیرفته که اون مدرسه هست. سلام علیکم. من وسط درسم، ببخشید، بعدم دارم درس میدم، بعد تماس بگیرید. خدا حافظه. خب اگه بنا باشه اینطور باشه، الان در اونجا اگر تملک این را و نتیجتا تملک کعبه را که الان مالک میشه و نتیجه صحت این معامله را پذیرفته با اینکه ارتباطی بین اینا نیست، بس بگیم تملک این امر اعتباری را هم میپذیره با اینکه هیچ ارتباطی بین اینا، با اینکه ارتباط هم قویه در اینجا، به طور الله باید بپذیره که ارتباط قویی بین خود این شخصیت اعتباری و این هست و میخواد هرچه ثمره است در نهایت بیه نحوی به همینها برسه، به خارج زنه نمیرسه، باید اینجا هم پذیرفته باشه. این اولویت نهایت چیزی که اینجا میشه گفت اینه. هفته پیش شما اشکال داشتید، درسته، جلسه قبل، الان چطور میبینید با این بیان؟
یه موقعی من جلسه جواز بیت برای کرده و جواز بیت برای مثلا شرکت هایی که با اولویت رو
نه خودش بنا شد خودش تقبل کنه. این مثلا هدایا میارن برای کعبه، دو حالت داره دیگه، یا یه چیزایی برای کعبه میارن، خب این هدیه بخواد ملک کعبه بشه، خب اونجا کعبه شخصیت چه یه عین دیگه، در اینجا این میخواد قبول کنه از جانب کعبه. گاهی هم نه، اموال کعبه رو میفروشه تبدیل میکنه به چیز دیگه اونایی که هستن. الان چه اونایی که میخواد متملک بشه برای کعبه هم اول، و اونایی که میخواد تبدیل کنه به چیز دیگه، اونجا داریم میگیم اگه بنا باشه این معامله، یعنی بتونه این عین که کعبه است هر چه هست بتونه متملک بشه با اینکه وسیله یه همچین شخصی که هیچ ارتباطی باش نداره، و یا بتونه این آقا تبدیل کنه بره کعبه و نتیجه کعبه متملک بشه به این معامله که داره تملیک میکنه، با این معامله صحیح باشه، در جایی که این کسی که متکفل این کاره و متولی این کاره خود کعبه با او ارتباطی نداره، ولی کعبه باز متملک میشه، پذیرفتیم تملکش را، ولی او دلیل خاصی قائم نشده از جانب شارع که بخواد بگه این مالک میشه احیان، نه همین که این معاملات صورت گرفته بدن، نگفته هر عینی میتونه مالک بشه، این دلیل کلی که نداریم، ولی در خصوص اینجا این معاملات صورت گرفته، خود شارع هم امضا کرده به این مقدار را. خب اگه بنا باشه معاملاتی که برای کعبه به وسیله این شخص که هیچ ارتباطی به کعبه نداره که داره صورت میگیره صحیحه و کعبه متملک میشه در اونجا، خود شرکم از همینجا داریم به دست میگیم، بله میگیم که در اینجا این قابلیت ملکیت را تملک را داریم از همین معاملات به دست میاریم دیگه، از این که میبینیم این معامله سنگه شارع امضا کرده که اگر یه شخصی قائم بشه و خودش گفته، اگه نبود مثلا عدول مؤمنین وثاق مؤمنین، فرض این فهمیدیم از گفته اشاره که اینا باید متکفل این امور بشن و نمیشه رها بشه، الان هم از عقل هم از نقل فهمیدیم این مطلب را. خب پس نتیجتا میتونیم از همین دلیل بفهمیم که در این شرایط کعبه میتونه متملک بشه با معاملات این شخص، که کعبه بینش و بین اموالش و بین این شخص ارتباطی نیست به اون شکل، با وجود این امضا شده این معاملات و گفتن کعبه متملک میشه. خود چرا در ما نحنفی که یه امر اعتباری، این شخصیت ولو اعتباری ها باشه، اما در اینجا هم ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم بگیم که این شخصی که داره متولی میشه اینها را باید این امر اعتباری بتونه مالک بشه. چرا؟ چون رابطه کسی که میخواد این کار را انجام بده خیلی قوی تر از رابطهش در اونجاست، اونجا که ارتباطی نداشت، اونجا قبول کردیم که متملک میشه کعبه به وسیله همچین شخصی با همچین معاملاتی، معاملات صحیحه، چرا اینجا قبول نکنیم؟ چرا قبول نکنیم در اینجا این امر اعتباری که متملک بشه با اینکه ارتباطش کسی اینه بگه؟ اینجا باز جای این هست، یعنی صورت چیز قشنگه، صورت استدلال اینها میتونیم اینطوری استدلال کنیم، همچنین ولی شبهه آقای تحولی ولی خودش شاید خورده مردد شد، اما این شبهش و که اون دفعه کردن که کسی در بیاد بگید خب شما میفرمید اونجا این مالک میشه خود کعبه، ما اصلا احتمال میدیم در اونجا اگه مالک شد خود کعبه، که ما میدونیم مالک میشه شک نیست و معاملات هم صحیحه، ارتباطی هم نبود بین اون شخص بین خود کعبه درسته و بین اموال کعبه، همه اینو میپذیریم، ولی احتمال میدیم در اونجا اگر شارع پذیرفته به خاطر این بوده که اون عین بوده خود کعبه، یا عین خارجی امر اعتباری نبوده، این احتمال میدیم. اینجا خود این شخصیت اعتباریه، شخصیت حقوقی، این شخصیت اعتباری است، وقتی شخصیت اعتباری است اون محتمل ما اینجا نیست، ما احتمال میدیم اگه شارع در اونجا تصحیح کرده و گفته این معاملات درسته، کعبه مالک میشه با اینکه ارتباطی هم اون شکل نبود بین مالک و بین اموال، به جهت این بوده که یه عینی در کار بود اونجا، نتیجتا سه موردی که درست کردیم اول یا باید عنوان کلی باشه، یا باید شخصیت حقوقی باشه یا بل حقیقی باشه، یا باید عین باشه و عنوان کلی باشه، یا مثل کعبه اینا مدرسه اینا خودش یه عینه، طرف ما طرف معامله باید اینطوری باشه، احتمال میدیم اگه پذیرفته چون عین بود ولی در اینجا که شخصیت اعتباری است، این که عین نیست، چون ممکن است اصلا هیچ عیانی هم نداشته باشه که گفتم، گویا هیچ عیان نداره. یه جایی اجاره کردن به عنوان دفتر، هیچی از خودشون هم ندارن، معلومه اونجا نشستن دو سه تا، رو زمینش هم نشستن فرشمون، مگه شرکت نمیشه؟ بازم شرکت میشه، حتما میز صندلی که از مقوماتش نیست که یه چیزی مالک باشه. خب اگه این طور شد هیچ عینی هم در کار نیست. اینجا رو چه جوری بگیم که اگر شارع اونجا رو امضا کرده حتما باید اینجا رو به طور اولا امضا کرده باشه؟ در اولویت باید احتمال خصوصیت ندیم تا اولویت بیاد. اما اگر من احتمال خصوصیت دادم از این جهت که اونجا به جهت عین بودنه، اینجا عین نیست، امر اعتباریه، چجور این اولویت درست کنیم؟ راه نداریم. اگه کسی این اشکال کرد جا داره. اینقدر میتونیم بفهمیم که شارع الان امضا کرده معاملات این کعبه را، قبول داریم و گفته این صحیحه، این معامله که وسیله این داره صورت میگیره که هیچ ارتباطی با اینجا نداره، این درسته. این نهایتش ولو عبارات عوض کنیم، ما از ناحیه تملیک این آقا اولویت درست میشه، اما از ناحیه تملک خود کعبه در اونجا دلیل قائم شده بر تملک او، احتمال میدیم به جهت عین بودنه، ولی دلیل خاص هم نباشه، کلی نباشه، همه عیان بگیره، خصوصا اونجا امضا شده، ما احتمال میدیم به جهت عین بودنه، از ناحیه تملک گیریم نه از ناحیه تملیک این، تملیک این شخص. خب اون خصوصیتی که در ناحیه تملک اون میدیم در اونجا که عین باشه، اون اینجا نیست، اونجا اعتباریه، نمیتونیم تعمیم این دلیل رو به اینجا بکشونیم، پس این دلیل هم گیر میکنه، معلوم شد؟ اما چون آقای تحوری، بله، باید خلاصه یه جایزه بهش بدیم، هرچند الان خودش مردد شد، من میخواستم از اونجا یه، بله بله، این خیلی فرقی نکرد، چون این همون اشکال شما اینجا میموند، من پیچوندم عبارت را، شما زود قانع شدید، اما این مقدر من یه جایزه بدهکار چی میگی؟ طلبکار من این طوره، من بدهکار شما. خب
بله. میگه ما اصلا این خصوصیت نداره. چرا؟ چون توی ملکیت عناوین کلیه، ملکیت فقرا نسبت به زکات، فرق هیچ فقیری در جامعه اسلامی وجود نداره.
خب
با عدم تجسد خارجی این عنوان، بازم عنوان فقرا مالکن.
بله.
و این رو شعار اونجا پذیرفته. لذا ما خصوصیت داشتن این رو لازم نداره. بگو آقا چون اونجا توی کعبه عین خارجی داریم، احتمال میدهیم به خاطر خصوصیت عین خارجی شهادت پذیرفته. توی عنوان فقرا هیچ فقیری تو عالم خارج نباشه فرضاً، اما بازم عنوان فقرا به فرمانی که مالک هم و شریعت هم پذیرفته.
نه
لذا هیچ موقع عین دخالت نمیکنه.
اما عنوانی که منطبقه بر عین خارجی، اما اینجا ما اصلا درست با یه واسطه ایل صاحبان سهام میرسه، ولی در واقع ما میگیم که یک شخصیت اعتباری میشه که هیچ فرد خارجی نخواهد داشت.
عنوان کلی یه عنوان ذهنیه، کلی که تو عالم خارج وجود نداره، کلی طبیعی رو بهش کن، کلی که تو عالم خارج تنها در ظرف مصادیق و بفرمایید افرادی که به وجود میاد. وقتی فرض ما این باشه که تو عالم خارج هیچ مستاق از فقیر نیست، پس معلوم میشه اصلا تو شعار براش مهم نیست تو خارج عین خارجی و مثال خارجی وجود داشته باشه.
نه، فرق هست بین
عناوین
با شخصیت
فروضی اعتباری. اولویت رو با شما درست کردن، اولویت رو این درست کردن که آقا اونجا که اصلا عین خارجی هیچ ربطی نداره به شما، اشتباه کردید که آقا عین خارجی شده موضوعیت داره، من میگم عین خارجی موضوعیت نداره. این خارج اگر موضوعیت داشت چرا ملکیت جهت فقرا را پذیرفته، عنوان فقرا را پذیرفته، در فرضی که مصداق خارج برای فقرا را
پذیرفته؟ شما رو اون بدید، ما رو فرق بین عناوین و شخصیت حقوقی دست میداریم، میگید فرق خارجی که فرق
داریم اولویت اونجا درست
کردیم. شیخونا قبول نفرمای شما، اما اگه امام علیه السلام داریم تا آخر زمان ما فقیر داریم، هیچ وقت بی فقیر نیستیم. شما یه فرض خالی طلبگی میکنید که یه وقتی عنوان بود بدون فقیر در خارج، اون میبینه که همیشه فقیر هست، این چیز نکنید، پس یک عنوانی است که قابل انطباق بر عین خارجیه، همینقدر بسه براش. در کعبه هم عین خارجی داریم، خودش طرفه. اینجا هم ولو عنوانه اما قابل تطبیق بر عین خارجی، این شده طرف. در شخصیت حقیقی هم خودش اصلا عین خارجیه، پس پای اینا باید در کار باشه. اما در شخصیت حقوقی که اصلا خودش داره مالک میشه، خودش منتفع میشه، خودش متضرر میشه و میگیم کار به افراد نداره، بین در حالت عادی ها هیچ ارتباطی با اونا نداره. خب در این حالت الان کجاست شخصیت حقیقی که ما فرضش بکنیم؟ این دلیلی نداریم بر این، چون احتمال میدیم باید یکم ستا باشه. اون ارتکاز رو هم که اول عمومیتش نتونستیم درست کنیم در این ستا قبول کردیم، اما اینجا هم همون ستا رو میگیم دلیل داریم، اما بیش از این دلیل نداریم که اعتباری باشه. کسی این خدشه رو بکنه چجور جواب میدید؟
فرض یه نیشپولیه،
شما
تو خمس رو نگاه کنید، و اگر زیاد اومد خمس از مثلا سالدار به فقیر به امام برمیگرده. بله. خب؟ پس امکان این هست، این یه فرض نیشپولی نیست که آقا تو مثلا باشه، خب باشه انواری داریم، انواری داریم که الان به فقیر نیستی بشون بدیم. باشه، اون افرادی فرق کردی که هست، باشه اون افراد، باشه اون افراد با دادن زکات آدم هم مثل فرق خارج شدن، یه فرد اونه که زکات دادیم بهشون، اونه سنه شو به دست اومد. الان که فرق نداریم، یه انباری داریم، مالک نیستن که، یعنی مالک خارجی مثلا قدر، همین که قابلیت انتباه داشته باشه که باید
خواهد در اونجا حکمش هم ما نمیدونیم، ممکن حکمش احض بشه، این معید شما اونجا پس که در روایت داره در زمان حضرت خجت صلوات الله علیه و آله دیگه کسی پیدا نمیشه، از فقیری پیدا نمیشه که بخواد، داره در روایت که پیدا نمیشه که بخوای بهش بدن این وجوهات را یا نه، هیچی زکات بخوای شو نمیده. اما در اینجا دیگه حکم چیه بیان نشده، که اگه هیچی نبود باز باید بگیم که این ملک اینا باقی میمونه، دفنش کنیم، معلقش کنیم، چیکارش کنیم؟ فقیر پیدا نمیشه، لابد حکم اونجا عوض میشه، اون دست خود امام زمانه که باید بیان کنه. این مقداری که الان دستمونه به ما هم گفتن در زمان غیبت هم ظاهرا خالی نمیشه، هیچ همیشه فقیر هست، علی این مقداری که ما میفهمیم اینجا احتمال خصوصیت میدیم اونه نمیشه اوور، چون اونجا اصلا ممکنه حکم جور دیگه بشه و چیز دیگه باشه که برام بیان نشده. این مقدار گفتن این مال ایناست، احتمال خصوصیت اگه دادیم احتمال بدیم که شاید عین بودن دخیله، اینه چجوری اینطوری ردش کنیم؟ این نمیشه، یعنی بیانو پس بذارید کنار، ولو یک جای خدشه هم داره ما نمیتونیم بیایم یک حکم کلی بکنیم، فتوا بدیم همه شخصات حقوق درست و هیچ عیبی نداره و با یه همچی چیزی که جای خدشه داره، این نمیشه، باید خیلی محکم حرف زد. این
چون واسه خلایت میشه بین این و افراد درست کرد، بگیم این یه چیز خارجیه،
اون منات را که قبلا گفتم اونو بگذارید بعدا یه خورده بیشتر چیزش کنید از راه میشین، این غیر از این اولویتی که الان گفتم بشه جای خدشه داره، اون الان ممکنه یه راه دیگه بتونیم ببینید. یک بحث، یک نکته دیگه که اینجا هست، ممکنه یک کسی در بیاد بگه که ما درست میکنیم اما نه با این راه ها و نه با حل الله البینا، با عفو بالعقود درست میکنیم و فرق میگذاریم بین عفو بالعقود و اطلاقات دیگر معاملات، مثل حل الله البی، اون چه در وکالت آمده، اون چه در مضاربه آمده، اون چه اطلاقات این ادله را یک طرف بگذار، همین اشکال توشون وارده، چون ارتکاز عام نداریم و یک طرف. اما اگر کسی بگه به عفو بالعقود تمسک میکنم، عفو بالعقود هم بیش از این نمیخواد، میگه که هر چی که عقد عرفیه، عقد عرفی هم بگیم چیزی نیست جز گره بستن دوتا تعهده، دوتا التزامه، هر کجا اون آقا ملتزم به چیز شد منم ملتزم به چیز شدم، این دوتا رو به هم بند کردیم، مرتبط به هم کردیم، یعنی اینه مبنیه بر او قرار دادیم که اگه او به التزامش عمل کنه منم به التزام عمل میکنم، به تعهد، دو تا تعهد فقط، اگه اینطوره عقد بودن صادقه. الان در اینجا بگیم دو تا تعهد صورت میگیره، این دو تا تعهده، اوفو بالعقود و این دو تا تعهد، این دو تا تعهد وسیله کی صورت میگیره؟ خب اینجا وسیله شخص، ولو اون طرف هم شرکته، فرض کنید خب این دوتا تعهده، ولو متولی این شرکت ایست که امور این را بخواد به عهده بگیره، این شد یک گره، گره بسته شد، عفو بالعقود گرفتش، دیگه چه مشکلی داره؟ لزوم درست میشه، بل التزام هم دلالت بر صحت میکنه، مدون مطابقش لزوم بود، بل التزام پذیرفت دلالت بر صحت میکنه، نچن صحت عقد هم درست شد، هر عقدی بخواد بین این و اون درست بشه، عقدی هست، باید بهش وفا کرد. لزوم و صحت چه به این وسیله درست میکنیم ولو نه به احل الله البیع. اگه کسی اینه بگه، اینم چند تا گیر داره از این را بخوایم میام جلو. خب اول شما داری قرارداد میبندی، گیره رو میبندی بین شرکت، یعنی اگر قبول کردیم عقد چیزی جز گره بین دوتا التزام نیست، التزام بین این شخص و بین شرکت میخواد واقع بشه که بشه عقد. کی میخواد واقع کنه از طرف شرکت؟ این آقایی که متولی امور شرکته. خود شرکت که چیزی نیست که بیاد با ما عقد ببنده، گره ببنده، تعهد بده. لابد متولی امر شرکت یا وکیل یا هر که. خب باز این گیر پیش میاد، این آقا کی بهش وکالت داده؟ وکیل از طرف شرکت دیگه. خود شخصیت حقیقیه میخواد این کار انجام بده و تعهد میده برای شرکت، اما با چی این چیز پیدا کرده؟ لابدی که بهش داده این را، شخصیت برای شرکت داره میخواد کار کنه. شرکت چطور میتونه به این طرف قرارداد خودش با این آقا بشه اول، قبل از اینکه این آقا قرارداد طرف قرارداد با ما بشه؟ یک قراردادی بین شرکت و بین این آقا هست. شرکت خودش طرف اون قرارداده یا وکالت یا عقد دیگه ایست. خب چی امضا کرده اون را؟ شرکت که نمیتونه این کار رو بکنه، چون اول کلامه مالک اینجور تصرفی هست یا نیست، این اول کلام بود. باز دوباره گیر میکنید در طرفیت خود شرکت. این اشکال برمیگرده، این حل نمیکنه مطلب را. ثانیاً کی گفته عقد یعنی فقط گره بستن دوتا التزامه؟ بر فرض هم از اون اشکال چشم بپوشیم، کی گفته؟ من قبلا بارها گفتم یعنی عقد را اینطور که اروپایی ها در نظر میان در حقوقشون، بله دوتا گره دوتا التزام میبینن، اما در فقه ما اینطور نیست که عقد یعنی گره بستن دوتا التزامه. عقد یعنی گره بستن دوتا التزامی که مترتب بر دوتا اعتبارن، بر ایجاب و قبولن. مثلا در عقود ایجاب و قبول، یعنی این آقا یه ایجابی داره، یه اعتباری میکنه، ملکیت رو برای او مثلا مقابل پول، اون هم قبول میکنه این ملکیت رو مقابل اون ثمن تملیک کنه به طرف. این اعتبار داره صورت میگیره بر این بر این تملیک و تملکه. این در عالم اعتبار داریم این ملکیت رو ایجاد میکنیم. در عالم اعتبار هر کدوم انشاء میکنه دیگه، اون آقا با ایجابش انشاء میکنه تملیک مار را به طرف دیگه، یعنی ایجاد المعنا به لفظ او الفعل میکنه در عالم اعتبار. این ملکیت را در عالم اعتبار ایجاد میکنه، اونم داره قبول میکنه این ملکیت را مقابل پول. خب این تملیکی که الان تملیک و تملکی که صورت گرفت مترتب بر این و خارج، تا اینجا عنوان بیع درست شد مثلا یا عنوان اجاره درست شد با همین دوتا اعتباره، اما مترتب بر این آقا متعهد میشه، این آقای موجب که وفا کنه به اون التزامش یا بگو به اون تملیکش، نگیم التزام، به اون تملیک کرده مقابل پول وفا کنه به این برای همیشه، زیرش نزنه مگر خیاری داشته باشه، مگر اقاله ای صورت بگیره، وگرنه در شرایط عادی حق نداره این از بین ببره، وفا کنه. اون آقا ملتزم میشه که وفا کنه به قبولش، قبول تملک مقابل ثمنی که داره میده. اینا پذیرفتن. این دوتا تعهدها و التزامها که گره میخوره به هم الان عنوان عقد درست میشه. عنوان عقد گره بستن اون دوتا تعهد وفایی که وفا کنن به اون ملکیته، اون تملیکه. عنوان بیع با اون دوتا اعتباره درست شد، عنوان عقد با این دوتا التزام وفایی درست شد. این دوتا تعهد، گره بستن دوتا تعهده الان میشه عقد. اگر نگیم عقد اینجاست که حتما مسبوق به دوتا اعتباره، این دوتا گره دوتا تعهد مسبوق به دوتا اعتباره، اگر نگیم حداقل احتمال دخالت چه میدیم؟ و اگر احتمال دخالت چه دادیم، دلیل ما اوفو بالعقود که یه دلیل چیه؟ یه دلیل درست لفظی آمده، اما خودش که دیگه تعیین نمیکنه موضوع خودش را که مراد از عقد چیه، خودش که نمیگه، فقط میگه اوفو بالعقود. عقد را باید ببینیم سراغ عرف، ببینیم چی میگه مفهوما. خب اگر ما گیر کردیم در مفهوم عرفیش، امر دائر شد بین اقل و اکثر که میدونم دوتا تعهد توش هست، دوتا گره بستن دوتا تعهد، اما آیا آیا فقط گره بستن دوتا تعهده؟ آیا عقد یعنی اینه؟ یا گره بستن دو تعهدی که مسبوق به دوتا اعتباره؟ اگر جد گیر کردم دوران هم به نقل و اکثر شد، خود در چنین جایی من نمیتونم در جایی که فقط دوتا تعهد دارم و دوتا اعتبار ندارم قبلا، نمیتونم بیام بگم اینجا عقده. تمسک به عام در اینجا تمسک به عام در شبه مصداقیه است. باید بگم قدر متیقن از عقد چیاییست که هر دو توش هست، هم دوتا تعهده و هم دوتا اعتبار سابقه. حداقل چون این مفهوم مفهوم مجملی شد، مردد به نقل اکثر شد، قدر متیقنش نیست که هر دو رو داشته باشه. فرض بحث ما این است که در اینجا فقط دوتا گره داریم، بین این متولی شرکت دوتا تعهد داریم و بین اون طرف این شخصیت حقیقیه. خب بین این دوتا هست، اگه فرض کنیم طوره، خب در اینجا چه دلیلی داریم که این عقد باشه توفو بالعقود بگیره؟ ما گیریم یا باید بگیم استظهار میکنیم هر دو باید باشن، یا حداقل احتمالش میدیم و با این احتمال دیگه نمیتونم تمسک به عام کنم در شبه مصداقیه خودش، گیر میکنم. روشن شد اینجا؟ پس از این راه هم دو تا اشکال داره، نمیتونید اینطوری وارد بشید و بخواید تصحیح کنید این شخصیت حقیقی را، این درست نمیشه. این راه هم اگه بذاریم کنار، برگردیم فقط به همون و بحث تمام کنیم به همون ارتکاز عامی که قبلا درست کردیم و گفتیم از بین اینها یکی اون تنقیه مناطق بود، این اگه بیشتر خیلی خوب یعنی جواب اون شکلی ندادیم این راه، گفتیم مگه کسی بله اینه ببینیم میشه بیشتر بالو پرداد بهش، یعنی واقعا خود عقلا بین خودشون که معاملات میکنن غرضشون چیه از این معاملاتی که انجام میدن؟ غرض این نیست که تحفظ کنن بر اموالشون از بین رفتن و یا فرض کنی زیاد کنن این اموال را، با این تبدیل و نمو بدن یا رشد کنن این اموالشون. الان چه هر کسی مال خودش، چه شرکت هایی درست کنیم، مثلا اموال جمعی کم کمک ها را جمع کنیم تا بتونیم بهتر استفاده کنیم، سود بیشتری بیاریم و با اینها کار کنیم. همه غرض عقلا اینه که اموال را حفظ کنن از بین رفتن با این معاملات. برای چی معاملات انجام میدن؟ چرا این عقود دارن؟ چرا این معاملات دارن؟ و چرا کنار اینها یکی را مالک میبینن یکی را مالک نمیبینن؟ اون میخوان همش برسن، غرض اصلی نیست که برسن به تکثر این اموال و تحفظ بر این اموال در جایی که خلاصه طرف قابلیت این رو داشته باشه. اینو قبول داریم، این مقدار نیست، اگه مجنون باشه نمیان این کارو مستقیما باشه، نه همونجا هم متولی قرار میدن باز به همین غرض که بیاد توسعه بده این اموال را، تحفظ کنه، تکثیر کنه، همین تبدیل کنه و اون چه به نفع طرفه و اصلح به حال اونه. همه اغراض از این معاملات ایناست. هر کجا این غرض محقق بشه مانعی نباشه در نظرشون، این کار انجام میدن. فرض اینست که شارع من ایجاد نکرده مستقیما، نیورده یه چیزی مانعی که نیورده، خود عقلا هم همه غرضشون هم غمشون اینه. الان اگه بنا باشه این کار ولو در عناوین با اموال اون عناوین کلیه، با اموال اشخاص حقیقی، با اموال فرض کنید که جهاد، اونا میخوان حفظشون کنن، اگه غرض عقلایی در کار باشه و بتونن ولو قداست مثلا این معابد، قداست این مساجد، کعبه، خود این سبب میشه که اموالش حفظ کنن چون قداست داره و یه طوری نفعش هم به خودشون خواهد رسید. اینم در نظر بگیرید توش. همه غرضش این است که اموال را زیاد کنن، حفظ کنن، هر کجا که این نفعی داشته باشه برای همون افرادش، برای ملاکش یه نفعی داشته باشه، در پی این برمیان با این عقود مختلفی که درست میکنن این اموال را زیاد کنن، رد و بدل کنن، منتقل کنن، هم برای انتقالش، هم برای حفظش، هم برای تکثیرش، یکی از این غرض ها محقق باشه براشون بسه. خب الان گاهی میبینید که در اینجا این شخصیت اعتباری هم که الان درست کردن به همین غرض بوده، یعنی میخواستن این اموال کم کمک را جمع کنن، تکثیر کنن، هم حفظ کنن، هم تکثیر کنن، هم سبب انتقال بشن بعضی وقتا، همون اغراض هست. ولی با درست کردن یه همچین شخصیتی که باز معاملاتش منفعتش باز برمیاره به خودشون بیه نحوی. این طور نیست که اینا منقطع شده باشن از این، ولو در شرایط غیر خاص و شرایط غیر عادی که اونا منتظر اونا میشن اون لحظات میشن تا بتونن سودی بیشتر بکنن. و با همین شخصیت که درست کردن سبب تکثر اموالشون میشن. الان میتونن اوراق بفروشن، میتونن همین سهام بفروشن و این وسیله اموالشون زیادتر بشه و خود شرکت هم اموالش زیاد میشه، در شرایط غیر عادی به خودشون میرسه. همه قراردادشون اینه دیگه، بنا نیست به دیگران برسه این اموال، اگه بناس برسه به همینا میرسه. ولو الان بگیم خودش یه شخصیتیه کاملا جداست از اینا و اینا دارن سود میکنن با همین سهامشون، بالا پایین میره درسته، ولی گاهی هم از خود اموال شرکت در یک شرایطی به خود اینا میرسه. پس غرض باز رسیدن این اموال به همیناست. همون ملاکی که جای دیگه داریم در اختراع اون معاملات و در ایجاد اون معاملات که غرض چیه؟ تحفظ بر اموال، تکثر اون اموال، نقل و انتقال اون اموال به راحتی. همین اغراض را به خاطر اونا آمدن این عقود را درست کردن. اگه این بوده این غرض اینجا هم هست، ولو با درست کردن همچی شخصیتی همش مقصود اینه که این معاملات را که وسیله این در صورت میگیره بتونن منتفع میشن با این. اگه نتونیم این شخصیت درست کنیم این معاملات انجام نشه، خب ما این صدر رو نمیبریم با این سهام و اینا. یعنی همون اغراض میگم هست. این ارتکاز عام تو ذهن مردم الان نیست، تو ذهن مردم اون زمان هم بوده که غرض اصلی اینه، ولو اینجور مصداقی براش پیدا نکرده بودن. این فقط یه مصداق خاصی است برای تحقق اون اغراض، اما اغراض کلی بوده با هر معامله‌ای که باشه. لذا به مرور آمدن اختراع کردن معاملات را. درست خودشون ممکنه توجه نداشتن، اونی که گفتیم در حین به تاریخ این توجه نداشتن، وقتی میگه حل الله البیع توجه نداره که بیع ممکنه سه مصداق طرفش داشته باشه. طرف بیع میتونه عنوان کلی باشه، میتونه شخص حقیقی باشه، میتونه این. اما از جهت اغراض معاملی و اینکه عقود متنوعن، اینه که دیگه توجه داشتن، این که نمیشه گفت توجه نداشتن. از این جهت غرض عام میداشتن از معاملات و توجه به این جهت هم داشتن. همون ملاک، همون ارتکاز کلی از این حیثی الان هم هست، فرقی نمیکنه. به مرور هی آمدن معاملات اختراع کردن، اون زمان هم طور بوده، اون زمان هم توجه به این مقدار داشتن که معاملات متنوع و به مروره، ولو طرفش توجه نداشتن که سه قسمه، ممکنه بگیم متوجه نبودن، غافل بودن. اما از این جهت که غفلت نیست که بیع هست، اجاره هست، مضاربه هست، چی هست و اینا به تدریج درست شدن و همه غرضشون این بوده، به این غرض کلی هم توجه بوده. خب وقتی میگه حل الله البیع چیز اوفو بالعقود، مثلا الان در اینجا شما بیارید، ولی به این شکل وفا کن به هر عقدی. عقدی که چیه؟ یعنی همون گره مترتب بر چنین چیزی به که این اغراض را بتونه تأمین کنه. اینو بهش بچسبونید. اگه اینو بهش چسبوندی، این اغراض را، این ملاک را با اون اوفو بالعقود جمع کنید. وقتی میگه اوفو بالعقود یعنی هر چی که اسمش عقده، گره بین دو تا التزامه، ولو شما مترتبه بر دو تا اعتبار میبینی درست، اما در محدوده وسیعی که بتونه تأمین کنه اون اغراض را. اگر اینطور دیدید این در اینجا هم هست، فرقی نمیکنه. در شخصیت های اعتباری هم هست، پشت سرش همین افرادن، اینا میان خود ملاکن، خود سرمایه‌دارانن، چون اصلی ها چی غیر اصلی ها. اینا قراردادشون این است که اموالشون حفظ بشه، اموالشون تکثر پیدا کنه، نقل و انتقال بتونه به آسیب رسالت بگیره. به این اغراض، این ذهنیت کلیه را داشتن، این ارتکاز عام را که ما باید در این راستا حرکت کنیم، عقودی که درست میکنیم، شخصیت هایی که میخواییم مالک بشن باید همه در این راستا باشه. هر کجا در این راستا بود درسته، عیبی نداره در نظر اونها. خب اون وقت مصداق براش درست کردن، بعدش هم میاد این شخصیت اعتباری درست کردن، اونم به همون غرض که اموالشون زیاد بشه. خب اگه به همین غرض اوفو بالعقود، چرا هم حتی در احل الله چه در همه اینا نیاد این حد؟ ولی از باب این توسعه این مناطی که الان داریم، خود اون منات بگیم بوده، اسمش بگذار ارتکاز عام، اسمش بگذار تنقیه منات، هر چی بگیم منات قطعی این بوده، ولو اون نگذار. از این را اگه بیاییم جلو، اینا رو میشه تصحیح کرد. فرض این است که معاملات هم عرفی ها، شارع نیورده اینا را، خود عرف آورده، شارع آمده دخالتی کرده، گاهی کم کرده، گاهی زیاد کرده، قیدی داره درش. اما این معاملات همش عرفی بوده، ارتکاز عرف هم که عام بوده، یا بگو اون منات کلی که اینا داشتن یا منات عام کلی بوده، منات که در ذهنشون بوده، همه رو میگه. ولی خیال میکردن تو اون وقتا آشنا نبودن با این مثلا، ولی کلن نظرشون اینه که هر چی که بتونه این اغراض تأمین کنه اون عیبی نداره در نظرشون. اون زمان همینطور بوده، الان هم همینه، ارتکازشون هم عام بوده، تو ذهنشون هم عقود مختلف، مصادیق مختلفه ای داشته، فقط اینه نمیدونستن، توجه هم داشتن مصادیق مختلفش، این طوری که توجه نداشتن. اگه این باشه از این راه بتونیم تصحیحش کنیم، نهایت حرفی که میشه زد اینه. الان اونایی که خیلی چیزا میخوان بگن نه منات دست ما نیست، این در عبادات درسته، اما در معاملات که پذیرفتیم اصل شرعیه و پذیرفتیم شارع دخالت میکنه، اون تو نیست که هرچه اقلا کردن شارع امضا کرده، نه اینه نگفتیم، نه اطلاقاتی که آمده میشه به اطلاقات تمزه کرد در جایی که گیر میکنیم پذیرفتیم، اما شارع آمده نوعا امضا کرده همین معاملات را، چیز جدید خودش در معاملات نیورده، ممکنه قیدی زده، اضافه کرده، کم کرده، اون درسته، یا الغا کرده بعضی معاملات را، گفته این از نظر من درست نیست، این عقد درسته، بعضی عقودم الغا کرده، اما تا الغا نکرده، تا چیزی اضافه نکرده، تا چیزی کم نکرده، اون ذهنیت عرف این بوده که این درسته. اینم که داره میگه هر چی در نظرتون عقده من قبول دارم، اونم در نظر این عقدی که داره صورت میگیره مشکل نداره در عقد بودنش، ولو طرفش در اینجا عین نیست، عین نیست، طرفش هم چیزیه. اگر من از این راه جلو می اومدم که اونی که عین باشه دلیل داریم براش، اگه عین نباشه چه دلیل داریم بر تصحیحش؟ اگه از این راه بیایم پوشکال وارد میشه، درسته، اما اومدیم از راه منات، اون ذهنیتی که عرف داره یا اون منات تصحیح معاملات در نظر خودش هر چی بتونه این اغراض تأمین کنه و این میتونه تأمین کنه، پس در نظر عرف گیری نداره به جهت اون منات کلی که در ذهنشون بوده و اون وقت متوجه بودن و شارع رد نکرده از اون ارتکاز عامی که اون زمان بوده، همینقدر بسه داریم. ما بعدن یه مصداق جدیدی براش درست شده، همینقدر بسه که اوفو بالعقود بگه هر چی در نظرتون عقده، خب اینم عقده در نظرشون، تصحیحش میکنه. شما میگید که این طرفش باید عین باشه، میگم نه، چه دلیلی داریم که باید عین باشه؟ همین که اون اغراض تامین کنه در نظر عرف بسه، شارع هم چیز جدید اینجا نگفته، همون امضا کرده. این از راه منات شاید به این شکل بشه درست کرد، اما من هم گیر نیستم در این جهت، اما واقعش مقابل کسانی که متشددن و میگن نه حتما دلیل باید از جانب شارع بیاد، این مقدار اونا رو چی نمیکنه، یعنی قانع نمیکنه. من خودم به شدت مخالفم مقاصد شریعت، مثلا قبول ندارم اینا رو مقصد شریعت نیست موشه گرفته باشم، نه میخواید بگیم تنقیح منات قطعی میخواییم بکنیم که فرض این است که در نظر عقلا نمیخواییم از شریعت، اون مقاصد شریعه میره مقاصد رو از خود شریعت میفهمه، که مثلا شارع گفته من نمیخوام اموال دوله بینتون باشه، دست به دست بشه بین شما، اینی میگیریم بر اساس این هر کجا میخواد دوله بشه میگیم حکم میکنیم، میگیم درست نیست از خود این. این جور جاها گفتیم که این مناطات اشکالش این بود که کی گفته این استحبابی نباشه، این مقدار یعنی این مقدار مکروه نه حرامه، این کی گفته؟ شما خواهی حکم تحریمی یا حکم ابطالی یا اینا درست میگی براش، شاید اینا اصلا نباشه، ولو مبغوض شارع هم باشه، اما ندارم حد اینه، من نمیتونم بفهمم، فقط فهمیدیم از دلیل این اشکال اونجا این بود، اینجا نه، فرض این است که ما اگه بتونیم ارتکاز عامی درست کنیم در نظر عرف اون زمان، که اونا وقتی میگفتن احل الله البیع و طرف شخصیت اعتباری بود، اونا میفرن اینو بیع میدونستن، اگه شخصیت اعتباری بود، گیر اونجا این بود که اون زمان شخصیت اعتباری نبود که ما بگیم حتی اگر طرف شخصیت اعتباری اونا پذیرفتن، اونجا چرا گیر کردیم؟ چون بحث بردیم رو همین موارد خارجی، نه در مناطشون بردیم رو این موارد، گفتیم سه مورد را ما میدونیم شارع امضا کرده، طرفش فرض کنید شخصیت حقیقیه، طرفش عنوانه که بعداً میتونه تشخص پیدا کنه به افراد، یا طرفش عین خارجیه در جهات، این سه تا رو میدونیم امضا داره، غیر از این نمیدونیم، شاید ارتکاز خاص بوده، اما الان از راه مناطی که در ذهن اونا بوده داریم میریم جلو، میگم این مقدار اونا که فرض این است که میدونستن عقود متعدده، نبردم سراغ طرف عقد که این سه قسم فقط قسم چهارمی محرز نیست، نبردیم سراغ منافع و مصادیق خود عقود. اینا عقود متعددن، انواع دارن. اینا که مردم میدونستن، توجه هم داشتن، این نمیشه گفت توجه نداشتن. اجاره داریم، بیع داریم، چی داریم که و این مقدارم واضحه که یه دفعه اینا موجود نشدن، چون همون زمان هم به حال یه عقود جدیدی یه چیزایی داشتن اینا. حالا شما فهمید که نکی گفت این شاید غافل بودن، این یه خورده مایه بود، چون واضحه که یه دفعه اینا اختراع نشدن، زیادن دیگه. اینا ستا نیستن که. مصادیق عقد، مصناف عقد خیلی انواع داره، همون زمان انواع داشته، اصلا خیلی چند کرده، هم در نکاح، هم در معاملات ملاقی خود، یا فرض در اونجا داریم، یا در خود در بیع به حسات، بیع به رمی که اونجا داریم به حساته، یا به ملامسه، یا به فرض کنیم این بیع ها را آمده ای باطل کرد دیگه. انواع معاملات داشتن، انواع بویوع داشتن، انواع آمده گفته این درست نیست، یا بیع آب را، بیع چی را آمده نهی کرده، مازاد آب را نهی داره که این مثلا درست نیست. الان ولی آقای نگن باطله، فتوا ندن به بطلانش، اما به هر نواهی داریم در جاهای مختلف. سری انواع معاملاتی بوده، معاملاتی که نشده، پس معاملات متنوع بوده همون زمان. و منات همه اینا این بوده که این عقلا پیش خودشون، اینی که ما میدونیم برای چی اینها میمدن معامله درست میکردن، چون به غرض تحفظ بر اموال، به غرض تکثر اموال، این هم از خارج میدونیم، و به غرض نقل و انتقال اموال، به این غرضها بوده. چرا معامله درست میکردن؟ بله؟ چون رد نکرده، همینقدر بسه. اگه ما بتونیم ثابت کنیم اون زمان ارتکاز عام بوده، یا این منات عام در ذهنیت اونا این بوده که معامله را اگه اختراع میکنن به این خاطره، خب این که مربوط به این زمان نیست، اون زمان هم اگه معاملات اختراع میکنن به این خاطر بوده، به خاطر تفسیر اموال اینا بوده. بله، نمیدیم در نظر عرف اسباب محدود نبوده، لذا زیاد بوده، اشاره بعدش اصلا تخریب کرده، خودش هم چیز جدیدی نیورده. بله یقینا اینا اینطوری بوده تدریجی، اینا مثل طرف معامله نیست، گفتیم غافلن از اون، از اون سه تا قسم که ممکن غافل باشن نسبت به قسم چهارم چطوره، اما خود معاملات انواعش و اصناف بویو و اصناف معاملات دیگه این زیاد بوده و یقینا یه دفعه درست نشده. این که همه میفهمیدن این مقدار را، مخاطبین این آیه، و در این حال داره میگه اوفو بالعقود، یعنی کل ما صدق علی انه عقد عندكم، به شکل قضیه حقیقیه، هر چه صدق کرد، هر چه عقد بود، این مقدار میدونستن. این منات کلی را شرع هم رد نکرده. خب اگه منات کلی بوده اون زمان ارتکاز این شکلی داشتن، به اعتبار منات که بریم این ذهنیت داشتن و رد نکرده، یعنی هر وقت مصداق هم درست شد من قبول دارم، هیچی نگفته. اگر قبول نداشت به شکل عام نباید میگفت، قبلا این ثابت کردیم که میتونسته یه جور دیگه بگه. این مقدار، این مقدارش که ما گیر نبودیم که میتونسته یه طوری بگه که فقط اونایی که از ناحیه مثلا طرفشون این ستا باشه، یه همچی چیزی بگه، ولی اونا نفهمن قسم چهارم را و خیال کنن همینا رو میخواد تأکید کنه، اما برای ما معلوم میشد دیگه که این قسم چهارم رو داره نفی میکنه، قسم پنجم رو نفی میکنه. میتونست اینطوری بگه ولی هیچی نگفته، ارتکاز عام بوده از ناحیه عقود، اونا میفهمیدن و شارع هم چی نگفته اخذ به این بکنید، بقیهش میخواید باشه بره. این مطلب الان ببینید، این اگه بشه درست کرد باز میشه حل کرد مطلب را، ولی ببینید میشه یا نه، این برای جلسه بعد باشه انشاءالله. معطل شدیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا اونجا گیری ندارید، اگه مطلبی هست میخواید اصلا اول جلسه بعد مطرح کنید، یه چیز دارید یعنی از راه اول منات عام رو باید به دست بیاریم، اینو به نحو ارتکاز اون زمانی هم ثابت بکنیم ارتکاز بوده اون زمان، تا بتونیم ازش استفاده کنیم. چرا همونه؟ خب بله، منات شرعی نمیخوایم، اما منات عرفی که دست بودیم منات شرعی هم به دست میان، همون میشه نتیجه تا.